بامدادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی یک شنبه 10 ژانویه که در آن من میرزا سلیم پور شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در آغاز برنامه نگاهی کوتاه به خلاصه اخباری مهم این ساعت. در تاجیکستان پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس این نمایندگان در حوزه های انفرادی ادامه دارد. حزب حاکمه خلق دموکراتی در حوزه رشد وزیر شغل اهالی شکرجان ظهورف را پیشبری کرده است که ظاهرا با وزیر پیشین اقتصاد دولت عثمان وارد رقابت خواهد شد. در حوزه کلوب نامزد حزب حاکم سفیر تاجیکستان در مینسک امیرخان سفرف شده است که برای کرسی وکیلی با نامزد حزب نهضت اسلامی سید عمر حسینی مبارزه خواهد برد. در حوزه خورخ حزب سوسیال دموکراتی نخستین شده رئیس بخش ولایتیش علم شیرزمان را پیشبری کرد. حزب حاکم نامزدش در حوزه های خورخ و ونج را هفته آینده اعلام خواهد کرد. تفصیلات بیشتری خبر در ادامه برنامه. علیه ساختمان آینده کنسولخانه آمریکا در شهر هرات افغانستان چندین موشک شلیک شد. این حمله دو قبط بنا را تخریب کرد ولی کدام تلفات جانی نداشت. اکرم الدین یاور رهبر پلیس مناطق غرب افغانستان گفت دو موشک به قبط سوم و چهارم ساختمان کنسولخانه اصابت کرده ولی موشک سوم کاملا خطا رفته است. سفارت آمریکا در کابل خبر حمله به ساختمان آینده کنسولخانه در هرات را تایید کرد ولی هنوز در این باره جزئیات نداده است. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از مقام دعوت کرد مسئولیت خود در قبال افراد فساد زده و آشوبگران را اجرا کنند. خامنه‌ای در شهر قم گفت راهپیمایی اخیر طرفداران دولت آخرین هشدار برای همگان بود. روز 3 دکبر همگی 3 روز بعد از اعتراضهای مخالفین در تهران که 8 کشته به جا گذاشت، صدها هزار از تندروان طرفداری دولت به کوچه و خیابان‌ها ریختند، مجازات تظاهرگران و رهبران مخالفین را تقاضا کردند. روز جمعه بنا به خبری سامانه حزب مهدی کروبی ماشین زیرپوش این رهبری مخالفین ایران در شهر شمالی قزوین هدف تیرباران قرار گرفته است. بلاروس و روسیه تلاش‌های خود جهت حل بحث نرخ نفت را که در اروپا مایه نگرانی درباره تامین نفت این قاره شده است از سر خواهند گرفت. مینس به خاطر ادامه مذاکرات معاون سروزیر ولادیمیر سیمشکو را به مسکو می‌فرستد. سفر او با دعوت معاون سروزیر روسیه ایگر سیچن صورت می‌گیرد. یک موضوع اصلی بحث تعرفه‌هایی است که بلاروس باید از سال نو برای نفت روسیه پرداخت کند. مسکو در آستانه سال نو اعلام کرد که امتیازهای قبلی مینس را لغو کرده، از این به بعد نفتش را به بلاروس با قیمت‌های بازاری جهانی خواهد فروخت. خبرگزاری رویترز نوشت روز شنبه مسلمانان و مسیحیان در شهر ناجی حمدی در جنوب مصر منازل و دکانهای یکدیگر را به کامی آتش دادند. این قضیه همگی 3 روز بعد از کشته شدن 6 مسیحی پیروی مذهب کوپ با دست یک گروه مسلح رخ داد. روز شنبه در بستگی به پرونده قتل کوپ سه مسلمان را دستگیر کردند که در تهیه و انجام قتل‌های قصدی متهم می‌شوند. یک مقام امنیتی گفته است در ناجی حمدی در مجموع 8 ساختمان، 4 منزل و مغازه مربوط به مسلمانان و 4 خانه و دکان کوپ تا به کامی آتش رفت. کوپ تقریبا 10% از جمعیت اکثران مسلمان مصر را تشکیل می‌دهد. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که مقامات روز شنبه 6 نفر مجرم در قاچاق مواد مخدر را به دار آویختند. حکم اعدام این 6 نفر محکوم در زندانی اصفهان اجرا شده است. بنابر حساب خبرگزاری فرانس پرس تنها تا چند روز گذشته از آغاز سال جاری در ایران دستکم 9 حکم قتل اجرا شده است. سال گذشته در ایران حکم قتل دستکم 270 نفر را اجرا کرده بودند. سرمای شدید با تخت و تازش در سراسر قاره اروپا ادامه میدهد. آلمان در چنگ برف و باران قرار داشته، مقاماتش از مردم خواستن غذا و آبوی نوشاکی ذخیره کنند. بریتانیا شاهد زمستانی از لحاظ سردی در 3 دهه اخیر به سابقه بوده، مجبور شده است به خاطر تامین مردم استفاده گاز را در کارخانه ها کم تر کند. مقامات لیسابون پایتخت پرتغال 2 ایستگاه مترو را شبانه همچون پناهگاه برای مردم بی خانه سپردند. در یک روستای نروژ حرارت هوا 42 در جزیره صفر شده. در لهستان تا دو روز اخیر بر اثر سرما 9 نفر جان خود را از دست دادند. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی گفت که بعد 4 هفته تواوت روز دوشنبه به کار برمیگردد. برلوسکونی 73 ساله روز 13 دکبر در یک راهپیمایی در میلان از سوی مردی که مشکلات روانی داشته است هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه روی و بینیش زخم برداشت. برلوسکونی به نشریه ریپوبلیکا گفته است که فعلا خود را بهتر حس میکند ولی علامتهای آن زخم در رویش هنوز هویداست. طبیبان به آن گفتند که ایزی زخم به تدریج خواهد رفت، ولی خود برلوسکونی از آن افسوس میخورد که در این حمله یک دندانش را بی بازگشت از دست داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشر مجله خواهید شنید. فهرست نوی کابینه وزیران افغانستان ارائه شد. حزب حاکم وزیر شغل اهالی شکرجان ظاهر فرون نامزد خود در حوزه رشت انتخاب کرد. شروشتن پیشبری نامزدها با مجلس های محلی در تاجیکستان، اما نیدا آقا سلطان کی بود؟ رمز اعتراض های ایران یا جاسوس و پول نفقه مهاجرین امروز را فردا کی خواهد داد؟ صحبت ما با یک مهاجر تاجیک در روسیه. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانه تا این همه مطالب را با هم بشنویم، اما شروع کنیم از افغانستان. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در پی رد صلاحیت شدن 17 نامزد از 24 نامزد اول به عضویت کابینه وزیرانش، روی خط نوی نامزدها به این کابینه را برای رای گیری به پارلمان ارائه کرد. انتظار می‌رود اعضای اولس جرگه تا پایان هفته آینده این فهرست را مورد رای گیری جدید قرار دهند. این دومین فهرست نامزدهای پیشنهادی به کابینه وزیران افغانستان است. رد صلاحیت شدن بخش اعظم از نامزدهای قبلی بزرگترین برای حامد کرزی از زمان نشستنش با کرسی رهبری افغانستان در پایان سال 2001 دانسته می شود. ظاهراً بر اساس معامله‌ای که با اعضای پارلمان صورت گرفته است، روی خط جدید همه 17 نامزدی در رای‌گیری اول رد صلاحیت شده را استثنا می‌کند. در فهرست نو اسم 16 نامزد آمده است، از جمله زلمه رسول، مشاور سابقه‌دار کرزی در مسائل امنیتی که اکنون به سمت وزیر امور خارجه پیشبری شده است. حامد کرزی اما تصمیمش در مورد نامزد نو به رهبری وزارت آب و انرژی را که باید جایگزین جنگسالار شناخته اسماعیل خان شود، هنوز اعلام نکرده است. این دفعه به سمت وزیر مخابرات نیز کسی پیش نشده است. نائب دوم رئیس جمهوری افغانستان کریم خلیلی که روز شنبه روی خط دوم نامزدها به عضویت کابینه وزیران را در ولوس جرگه معرفی میکرد، گفت نامزدها به رهبری این دو وزارتخانه به زودی اعلان خواهند شد.
با اجازه شما، وزارت مخابرات هم در چند روز خیلی زود، فردا پس فردا خدمت شما معرفی خواهد شد و وزارت انرژی و آب همچنین تکلیفش به زودی روشن خواهد شد.
اعضای پارلمان قبل از رایگیری با نامزدها به عضویت کابینه سوال و جواب خواهند داشت. رایگیری 24 نامزد اول به عضویت کابینه وزیران افغانستان در پارلمان مدتی بیش از یک هفته را در بر گرفته بود. روز شنبه رئیس ولوس جرگه محمد یونس قانونی گفت رایگیری فهرست کامل کابینه وزیران شاید تا پنجشنبه 14 ینور انجام شود.
فردا اختصاص میدیم به کمیسیون محترم معارف تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم امور پارلمانی که اسناد را هرچه سریعتر خدمت شما برسانند. سر از روز دوشنبه پروسه پاسخ و پرسش خود ما شما میتونیم دنبال بکنیم.
انتخابات پرتقلب رئیس جمهوری افغانستان در ماه آگوست و رد صلاحیت شدن اکثر نامزدها از روی خط اول کابینه وزیران به اعتبار حامد کرزی ضربه جدی سیاسی زد. کرزی فعلا خیلی میخواهد که روند تشکیل دولت جدیدش تا 28 ینور، یعنی تا شروع انجمن بین المللی مسائل افغانستان در لندن تکمیل شود. تحلیلگر افغان ضیا رفعت میگوید در رخت نوی پیشنهادی به فرق از فهرست قبلی نمایندگان تنظیم های جهادی و متحدین انتخاباتی کرزی کمتر به چشم میرسند.
حالا ما با چهره های بد میخوریم که شاید تمایل های به بعضی از گروه ها داشته باشند، اما از فعالان و چهره های مطرح جریان های سنتی نیستند، یا اصلا میشه گفت به زبان دیگر که عضو رسمی حزب سنتی شاید نباشند. تنها دو تن از چهره های برجسته و فعالان سیاسی تنظیم های جهادی هستند در میان کابینه جدید.
با این حال مردم عادی در افغانستان امیدوارند که کابینه جدید در فکر خدمت به مردم شده، اختلافات سیاسی و قومی را که در جریان کارزار انتخابات رئیس جمهوری روزت رفع خواهند کرد. اما آمریکا و دانارهای دیگر خارجی جانبدار تحقیق موشکافانه اعضای کابینه نوی وزیران افغانستان بوده، بر این نظرند که هیئت کابینه از پایبندی حامد کرزی بر تعهدات سپرده جهت نبرد علیه فساد و برای انداختن اصلاحات لازم در کشور درک خواهد داد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه برنامه از موضوع های تاجیکستان، پیشبری نامزدها با وکیلی پارلمان در حوزه های انفرادی ادامه دارد. حزب حاکم خلق دموکراتی به حیث نامزد خود در حوزه رشت وزیر شغل اهالی شکرجان ظهوروف را پیشبری کرده است که در آن منطقه غالبا با دولت عثمان وزیر سابق اقتصاد وارد رقابت خواهد شد. حوزه رشت از این زاویه قابل توجه است که عادتا نماینده همین منطقه رئیس پارلمان انتخاب می شود. سیدلو خیرلوف که دو نوبت رئیس مجلس نمایندگان بود، نیز وکیل از حوزه رشت بود. جزئیات بیشتر را همکار ما در وادی رشت محمود شادی پیگیری کرده است.
در کنفرانس منطقوی حزب اهل کنفرانس با اکثر کلی آوازها از نامزدی آقای ظهوروف جانبداری نمودند. ضمن در دو روز قبل دولت عثمان یکی از چهره‌های سرشناس کشور نیز از این منطقه طریق خود پیشبری نامزدی خود را معرفی کرده بود. احزاب دیگری سیاسی تاجیکستان تا کنون از این حوزه نامزدهای خود را معرفی نکردند، اما طبق اطلاع دریافتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می‌شود در این منطقه نفوذی بیشتر دارد از این حوزه نامزد خود را پیشنهاد نمی‌کرده است. و اما با گفته کارشناسان شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان از سیاستمداران با تجربه و از نفران نزدیک پرزیدنت تاجیکستان به شمار می‌رود. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نامزدی شکرجان ظهوروف را یک انتخاب درست و خود او را یک شخص شایسته خواند.
تشکیلات حزبی ناحیوی خیلی عاقلانه رفتار نموده است، چون شکرجان ظهوروف بسیار مرد دانشمند است، شخص خوبسار است، یعنی همه خصلت هایی که برای یک کارمند دولتی در این کس هست و از این سبب آبروی حزب خلقی دموکراتی مد از همین حساب همین گونه شخصان میتواند که بالا رود.
با این حال برخی از صاحب نظران تخمین میزنند که نامزد پیشنهاد شده از این حوزه با احتمال زیاد از نامزدهای اصلی کرسی رئیس پارلمان کسبی کشور خواهد بود، زیرا تا کنون این کرسی در اختیار نمایندگان منطقه شرق تاجیکستان قرار داشته. در دو نوبت اخیر نیز که سیدالله خیرالایف ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، مز از همین حوزه انتخاباتی این منصب را صاحب شده بود. این هم در حالی است که بیشتری صاحب نظران از جمله قاسم بیگ محمد بر این نظرند که مجلس نمایندگان در نظام اداری کشور نقش چندانی ندارد. به اعتقاد آقای بیگ محمد حالا فرصت آن رسیده است که کشور دارای یک پارلمان فعال تر باشد.
در زمانی که در تاجیکستان درگیری ها وجود داشت و در مرحله صلح، البته نقش رئیس جمهور به عنوان نقش محوری و نقشی که دیگر شاخه های قدرت تابع آن بودند، به صورت طبیعی به نیازهای جامعه تاجیکستان پاسخ می گفت. ولی در شرایطی که تاجیکستان وارد مرحله نوی روش شده است، باید دیگر شاخه های قدرت و بخصوص پارلمان نیز در حیات سیاسی اجتماعی نقش بارزتری را انجام بدهد.
شکرجان ظهوروف زاده دهه میانه‌دوی وادی وخیای ناحیه حاضره طویل‌دره بوده، در ناحیه کمسمال‌آباد پیشینه رئیس کمیته اجرایی و همزمان در شورای عالی کشور در سال 1990 رئیس کمیته شغل اهالی و آیله را بر عهده داشت و بعداً سه نوبت وزیر مهنت و شغل اهالی کشور تعیین شد. شکرجان ظهوروف در نخستین دوری گفت‌وشنیدهای بین تاجیکان که در ماه اپریل سال 1994 در مسکو دایر شد، رهبری هیئت جانبی حکومت تاجیکستان را بر عهده داشت. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
از حوزه رشت پیشبری شدن این نامزدی شکرجان ظهوروف که بسیاری ها او را یک نامزد احتمالی به ریاست هیئت آینده مجلس نمایندگان می شمارند. روز 28 فوریه در تاجیکستان همزمان با انتخاب 63 وکیل مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان مجلس های محلی نیز دایر می شود. در گذشته انتخابات این مجلس ها عادتا از نظر توجه احزاب به مخالف دور مانده به یک میدان یکتازی حزب حاکم تبدیل یافته بود، اما این نوبت طوری به نظر می رسد وضع کمی دیگر شده است. از دوشنبه همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد.
انتخابات وکیلان به مجالس محلی در سطح شهر و ناحیه و ولایات دایر خواهد شد. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات گفت فرصت پیشنهاد نامزدها به این انتخابات دو هفته را در بر میگیرد.
در ماده 25 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان درباره مجلس های محلی است. این 50 روز پیش از انتخابات آغاز یافته 35 روز تا انتخابات انجام می یابد. از 9 ینور این مرحله سر شده تا 24 ینور دوام میکند.
در حال حاضر همه 8 حزب سیاسی تاجیکستان اظهار آمادگی کردند که در انتخابات مجالس محلی شرکت ورزند. برای مثال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با عنوان حزب حاکم تصمیم گرفته است که در همه حوزه های انتخاباتی در محلها افراد خود را به حیث نامزد پیشبری نماید. اما مسئولان احزاب دیگر اندیش از جمله حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند که پیشبری نامزدها به وکیلان مجالس محلی محلی وابسته به امکان و نفوذ این سازمان‌های سیاسی در مناطق صورت می‌گیرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که حزب قرار کرده است که در 80% از حوزه‌های انتخاباتی مجالس محلی نمایندگان خود را نامزد پیشبری کند.
در سوغد یا در ختلان یا در بدخشان در هر جای هست همین رقم اصل هست. دیگر امکانیت اون محل است که از این بیشتر میتواند پیشنهاد کند یا کمتر.
اما شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از داوطلبان کرسی پارلمانی گفت که این حزب تصمیم گرفته است که در 25% از حوزه‌های انتخاباتی نامزدهای خود را به مقامات نمایندگی در مناطق پیشبری نماید.
حدود تا 25% پیشنهاد میشند. این بعد تقدیر اونها از روند مناسبات، محدودیت ها یا بودن اراده سیاسی و نبودن آن معلوم میشود.
با این حال بیشتری کارشناسان و تحلیلگران از حضور کمرنگ مقامات نمایندگی و زیر بار حاکمیت اجرایی قرار گرفتن آن اظهار نگرانی میکنند. اشوربای اموموف یکی از حقوق شناسان ورزیده تاجیک میگوید که در قوانین وکیلان مجلس های محلی از صلاحیت و وکالت های گسترده برخوردارند، ولی به این دلیل که رئیس مجلس وکیلان در شهر، ناحیه و یا ولایت همزمان نماینده پرزیدنت و رئیس حاکمیت اجرایی است، مقام نمایندگی تأثیر و جایگاه خود را در نظام حاکمیت از دست داده است.
در دوره نظام نو حاکمیت را استوار کردم، همیشه چاره ها ممکن در کار آمدن رئیس مقامات محلی شاید ضرور باشد. لیکن وقتا که جامعه یک تمتی انکشاف خود را معین کرده است، اکنون به اصولهای دموکراتی رو آوردن بهتر است.
بر پایه قوانین کشور، اجرای قرار و اسناد قبول شده در مجالس محلی برای حاکمیت اجرایی حتمی است. تهیه و نظارت بیوجت محل نیز در دایره صلاحیت مقامات نمایندگی واگذار شده است و وکیل مجالس محلی نیز بدون رضایت مجلس به جوابگری جنایتی کشیده نخواهد شد. ضمناً شمار وکیلان مجالس محلی در سطح ولایت و شهر دوشنبه تا 60 و در سطح ناحیه تا 40 نفر معین شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه یک موضوع مربوط به ایران، تلویزیون ایران درباره مرگ نیدا آقا سلطان، یک زن جوان ایرانی که در جریان تظاهرات فضا انتخاباتی در تهران کشته شد، یک فیلم مستند پخش کرد. نوار جان دادن نیدا را در تابستان گذشته میلیون ها نفر در سراسر دنیا تماشا کردند و او به یک رمز مهم مقاومت دموکراتی علیه نظام رژیم جمهوری اسلامی تبدیل یافت. اما فیلم مستند تلویزیون دولت ایران حدس میزند که نیدا آقا سلطان با جاسوسان خارجی همکاری داشت و مرگ خود را صحنه سازی کرده و برای خود خون پاشیده است. اما در اصل واقعیت چیست و آیا نیدا آقا سلطان کی بود؟ در این باره گزارش داریم از همکار ما ساجده میرزا.
رمزی جنبش مخالفین ایران نیدا آقا سلطان جاسوس ایالات متحده و بریتانیا بوده، مرگ او صحنه سازی بیش نیست. جان دادن نیدا در محضر عام ساخته بود و خونی را که از جبین به چهره اش میریخت نیدا در ظرف با خود آورده بود. بعدن این دختر 27 ساله هنگام انتقال به بیمارستان در راه به قتل رسید. این خلاصه است که تلویزیون دولتی ایران در زمینه قتل نیدا آقا سلطان به مردم کشور پیشنهاد کرد. نظریه توطئه که پایه فیلم مستند تولید تلویزیون دولتی روی آن استوار شده است، درست همان نظریه است که مقامات ایران از روزی اول مرگ نیدا آقا سلطان بیان داشتند و مرگ او را عمل مرموز و طرح‌ریزی شده عنوان کردند. دولت ایران در حال به این قتل واکنش کرده است که نوار غیر کسبی نفری از شرکت داران تظاهرات به آن دلالت میکند که 20 ایون نیدا در بین اعتراضگران بود. او و ده ها هزار هواداران مخالفین در تهران بر علیه منع اعتراض به نتایج انتخابات 12 ایون جمع آمدند. آن روز در پی هجوم نیروهای امنیتی به تظاهرگران حداقل 10 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح گردید. اما چهره فراموش نشدنی نیدا و لحظه جان دادن او آشوب را در داخل و خارج به بار آورد. نوار جان دادن این ندا با تلفن موبایل ثبت گردید و بعداً در یوتیوب نشر شد. ندا در یک لحظه آن به رمز مقاومت مخالفین علیه رژیم تبدیل یافت و حالا عکس او در هر اعتراض مخالفین افتخارمندانه بلند می شود. ندا آقا سلطان اکنون پرچمی است در دست مخالفین که حکومت را به بحران گشنشونید روبرو کرده است. فیلم مستند ساخت تلویزیون دولتی ایران درباره مرگ ندا آقا سلطان در تاریخ 5 ژانویه از شبکه های تلویزیونی با شمول شبکه انگلیسی زبانی بین المللی پخش گردید. در این فیلم ندا همچون جاسوس خارجی و قربانی توطئه مخالفین و خواجه های خارجیش معرفی شده است. فیلم مذکور آرش حجازی طبیبی را که ندای مجروح را معاینه کرده بود و استاد موسیقی ندا را که با او در همایش اعتراضی بود حلقه یک توطئه خوانده است.
در حالی که ندا مثلا زخمی است و روی صندلی در عقب اتومبیل و روی پایان هاست، اسلحه کمری را که قبلا با هماهنگی دوستان غربی و داخلیشان برای تفرقه و کشتار مردم جهت عوام فریبی و آبیاری درخت اصلاحات غربیشان بوده از جیب خود بیرون می آورد. در حالی که ندا برای لحظه متوجه نقشه مکارونه انگلیسی و غربی آنها می شود، تقلا می کند و دست و پا می زند. اما آنها عجولانه از پشت در حالی که اسلحه زاویه داشته شلیک می کند.
راوی فیلم علاوه می کند که همین طور ندا را با فریب کشتند. اما آرش حجازی که به قتل ندا متهم شده است این همه را رد کرد و گفت هنگام انتقال ندا به بیمارستان او در ماشین نبود. حجازی که بنابر مسائل امنیتی از تهران به بریتانیا فرار کرده است در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی فیلم مستند را شرم‌آور و کوشش ناموفق گریز از حقیقت عنوان کرد.
یک دختر جوان بیگناهی کشته میشه به ضرب گلوله در هنگام اعتراض. در از اون تاریخی که ایشون کشته شده تا امروز دولت ایران به هر شکل ممکنی سعی کرده مسئولیت این کار رو از خودش دور بکنه، به جای اینکه تقبل مسئولیت بکنه و با خاطیهای قضیه واقعی قضیه برخورد بکنه.
حجازی معتقد است که ندا از طرف نماینده بسیج که در بین توده مردم بود کشته شد. او ادعا دارد که مردم این نماینده را بازداشت و کارت شناساییش را مصادره کردند. بعداً این سند در یکی از سایت‌های مخالفین به نشر رسید. هرچند حجازی شخصیت بازداشت شده را آشکارا شناسایی کرده است، اما مقامات عدلیه برای شروع بازجویی علیه او اقدام نکردند. در 6 بعد از هلاکت ندا آقا سلطان مقامات ایران چندین فرضیه این حادثه را پیش آوردند. 6 ژانویه سفیر ایران در بحرین حسین امیر عبداللهیان گفت نفران از بریتانیا و ایالات متحده به صفوف مخالفین راه یافتند و به جان ایده سوی قصد کردند. او افزود این گروه ها با کشتار ندا اکتفا نکردند و در تاریخ 27 دکبر علی موسوی برادرزاده رهبر مخالفین میرحسین موسوی را به قتل رسانیدند. آن روز در برابر علی موسوی 8 دیگر نیز کشته شد. آرش حجازی میگوید فرضیه های تهران در مورد هلاکت ندا پیوسته تغییر می یابند.
اولین برخوردش این بود که ایشون زنده است. بعد گفتن که اصلا فیلم تقلبیه، فیلم ساخته شده، مثل همین حرفایی که در مورد زیر گرفتن مردم با ماشین و حرفای دیگه زدن. بعد یک روز گفتن که خبرنگار بی بی سی ایشون رو کشته، یک روز گفتن که نه سی آی ای ایشون رو کشته، یک روز گفتن نه منافقین ایشون رو کشتن.
مطبوعات ایران گفته است که فیلم مستند ادعای مطبوعات غرب را به چالش کشیده، نگاهی دیگر است به هلاکت ندا آقا سلطان. اما با گفته آرش حجازی با این همه توجه جامعه جهانی و تشکل افکار عموم علیه سرکوبی مخالفین در ایران، مرگ ندا استخوانه است در گلوی مقامات. کسپیان مکن نامزد ندا که قبل از بیرون شدن از ایران چنده در زندان بود به رادیوی آزادی گفت که این هفته به عکس سنگ گور ندا توهین شده است. او در این عمل از آنهای گمانبر است که مردمی بیگناه را بازداشت میکنند، میکوبند و میکشند. آنچه مقامات اسلامی با سنگ یاد بود کردند برابر به قتل دوباره نداست، میگوید کسپیان مکن نامزد ندا آقا سلطان.
فیلم در تلویزیون ایران در باره ندا آقا سلطان شنونده عزیز، شما ویدیوی را در این باره در سایت رادیوی آزادی نیز میتوانید دریافت کنید. و اخیراً توسط شماره تلفنی که مخصوص برای شنوندگان و خوانندگان رادیوی آزادی است، یک شنونده ما با اسم الهام عمرف با ما در تماس شد و یک مسئله برای صدها هزار مهاجری تاجیک مهمی را برداشت. الهام عمرف از ولایت سوخت و کسبش در وطن آموزگاری بوده است و فعلا در ولایت استاوروپول روسیه کاری ساختمان میکند، ولی میگوید نگرانی آینده خود و مهاجران دیگری تاجیک است که فردا وقت پیر شدن نفقه آنها را
کی خواهد داد؟ با صحبت الهام گوش می دهیم.
من آینده همین خدمت هایی که حاضر ما در روسیه کار دستادیم در سنی سال نفقه گیری که می رسیم، خدا اگر خواهد خدمت های ما رو به حساب گرفته می شود، یعنی اگر به حساب گرفته می شود خیلی حجت ها که ما اثبات کرده می تونیم که همین مهاجران که اونها در همین روسیه خدمت کردن و کم یا زیاد نفع اونها به تاجیکستان رسید، برای همین به حساب گرفته می شود یعنی همین مسئله رو.
و شما در اون شرکت هایی که کار میکنه آیا قرارداد داره به اون شرکت ها یا نه؟
های خودی من ندارم، لیکن بچه ها هستن اونجا کار میکنن، شرطنامه دارن با اون فیرمه ها.
اما مثلا در او دفترچه مهنتیشون ثبت نمیشه اون مدت کاری که در روسیه میکنن؟
نه، به فکر من یکون خیل بودجتی که اثبات میکرده باید که هم در اینجا کار کردن ندارم، فقط شرطنامه دارن با این فیرمه ها که همقدر پول میگیرن، بودجتشون همش نقد دارن، بودجت ها از سلامتشون، از دختر گذشتگی، تفتیشیدگی همش هست. لیکن یکون بودجتی که اویده همین خدمتشون در اینجا اجرا کردن نمیدهند.
به نظر شما حل همین مسئله، مسئله نفقه آینده همه مهاجرایی که حاضر در روسیه کار میکنن از کدام نگاه مهم است؟
خیلی اگر به سن سال نفقه رسند، اگر اگر خیلی یاردن پلی گرفتنشون در کار به خودی من نفقه ده آخر. امین من فکر کردم که همین خیلی حجت ها در کار میخواد اثبات کردن در کار که میخواد این ها در اینجا خدمت کردن نفع اونو به خود تاجیکستان هم میرسد. در اصل همین خیلی است، لیکن همین برای همین حجت گردوندن یکان خیلی حجت نیست آخر. خیلی حاضر جوانی هست، قوت هست، کار میکنن، وقتی که سالشون کهنه‌تر میشود آخر کار کرده نمیتونن، تو هم از جهت جسمانی هم از جهت معنوی کار کرده نمیتونن، بعد مجبور خونه میرویم، وطن میرویم، چی کار کردن در آخر؟ بعد فقط به امید بچه ها فیده نمیتونیم که آخر خدا خواهد. ما هم آرزو داریم که همین تاجیکستان ما هم روزی رسد که همین زندگی نقص شود، ما مهاجران مهنتی مجبور نشوند به همین به کشوری بیگان آمده خدمت کنند. اگر همین من فکر میکنم اون قوتی که اون مهنتی که مهاجران تاجیک در همین روسیه صرف میکنند، بار میبردارند، میکشونند، در ساختمان کار میکنند، اگر همین مهنتی ما قوتی ما اگر تاجیکستان ما صرف شود، من باورم کامل که این تاجیکستان ما گلگل میشود. لیکن همین خیلی شرایط نیست، خیلی شرایط هست، ماهانه کم، موزدی مهنت کم، برای همین بچه ها مهاجران مجبور میشن وطن خود رو مانده در اینجا آمده خدمت کنند، مهنت کنند.
تشکر زیاد الهام جان برای این صحبت و ما حتما با نفرهای مسئول این شکایت هایی که شما مطرح کردید با رادیو آزادی ما نیز در میان خواهیم گذاشت و در برنامه ها با شما پاسخ این سوال هایی که گذاشتید خواهیم رساند. تشکر. این الهام عمرف بود، یک مهاجر تاجیک که از جنوب روسیه با رادیوی آزادی صحبت میکرد و شنوندگان گرامی شما هم ضمناً میتوانید توسط تلفن رادیوی آزادی که 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست با ما زنگ زنید و هر عرض و شکایت و هر درد دلی که دارید به رادیوی آزادی برسانید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده گرامی و در همینجا میرسیم با پایان نشر جنبستی مجله بامدادی یک شنبه دهم ینور. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم ناصرجان مامورزاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. اما من میرزای سلیمپور که تا اینجای برنامه شما را همراهی میکردم در همینجا با جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم. تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. یاری جان بی تو جهان چه کنم گشتم بیمار یاری جان بی تو جهان چه کنم گشتم حیران
رادیوی